بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و همینطور شنوندگان این بحث. خب گمان میکنم فصل سوم رسیدیم در این بحث خودمون. خب من یکم میخونم، بعد امروز شما هم به من کمک میکنید. روش کارمون همون شبیه روش قبله، یعنی بخشی از متن رو که تقریبا بخش مستقلی باشه میخونیم، بعد اون 8 بحث رو تطبیق میدیم بر این، یعنی این متنی که داریم. شما به من میگید که هر قسمتی از این متن به دلالت مطابقی یا حد اکثر تضمن، دیگه خیلی سراغ حتی التزام هم نمیخوایم بریم، چون به اندازه کافی دلالت مطابقی ما داریم تو بحثمون، میگید که اون 8 محوری که در نظریه دولت بود چگونه با این فرمایشات حضرت آیت الله ناینی در کتاب تنبیه الامه پاسخ داده میشه. فصل سوم بحث مشروطه و تهدید سلطنت هست. تهدید با هی جیمی یعنی محدود کردن سلطنت، یعنی مقید کردن اختیارات قدرت. خب تیتری که مصحح محترم زدن به عنوان الف، تحقق سلطنت اسلامیه با مشورت عقلا هست. سلطنت اسلامیه اینجا یعنی حکومت، سلطنت اینجا معنی حکومته، نه به معنای پادشاهی مصطلح که ما فهم میکنیم. البته حکومتی هست که یه نوعش هم پادشاهی هست، یعنی ولی انحصاری در پادشاهی نداره. در کتب قدما اصطلاح اینطوری. فصل سیوم در تحقیق امر سیوم گفتیم یعنی همون سوم، و توضیح آن موقوف به بیان ثمره است. موقوف یعنی متوقف. اول آن که چنان که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه، یعنی باز حکومت اسلامی، عبارت از ولایت، ولایت یعنی سرپرست، ولایت بر سیاست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. یعنی این سرپرستی امور سیاسی مردم به شکل محدود، نه به شکل نامحدود که ولو بلغ ما بلغ. همینطور ابتناع اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است، یعنی مجلس شورای عمومی ملی است. یعنی از اون طرف هم منظوری نیست که والی همه کارها رو خودش انجام بده، میخواییم بگیم که مردم هم باید مشارکت بکنن و یکی از صحنه های مشارکت هم همین بحث تشکیل مجلس شورای ملی هست که اونجا بنشینن با هم مشورت کنن، شور بکنن و تصویب بکنن قوانین مورد نیاز مملکت رو. نه تنها با خصوص بتانه و خواست شخص والی که شورای درباریش خوانند. میگه که مشارکت عموم مردم لازمه. بتانه در لغت به لباس زیر گفته میشه، زیر پوش فرد. مثلا این بتانشه، یعنی چی؟ یعنی اون لباسی که به پوست، به بطن میچسبه. توی مثلا امور امنیتی به ماموران اطلاعاتی گفته میشه بتان. در قرآن کریم مثلا میگه که اینها رو شما کافران رو بتانه نگیرید، یعنی به اندرونتون اینا رو راه ندید که اینا از اطلاعات شما با خبر بشن. پس منظوری نیست که والی فقط بگه من با نزدیکان خودم مشورت میکنم، این فایده نداره. این مشورت فقط با خواص و بتانه، یعنی دوستان خودش، نزدیکان خودش، این کافی نیست. باید مشورت با عموم مردم صورت بگیره. حالا امروز که یعنی زمان مشروطه که مردم نمایندگانی رو انتخاب بکنند به عنوان شورای ملی و اون شورا طرف شورا مشورت بشه. نه تنها با خصوص بتانه و خواص شخص والی، یعنی فرمان روا که شورای درباریش خوانند. یه شورای درباری مثلا ناصرالدین شاه تشکیل داده بود، گاهی با اونا مشورت میکرد. خب مقصود اونجور چیزی نیست. به چه دلیل؟ به نص کلام مجید الهی از اسمه. پس از قرآن برای این مسئله دلیل داری. پس دلیل اول دلیل قرآن که حالا در ادامه میگه چی. پس سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله. دلیل دوم پس میشه چی؟ سیره حضرت رسول که تا زمان استیلای معاویه محفوظ بود، یعنی خلفا هم رعایتش میکردن، خلفای نخستین هم رعایتش میکردن. این از مسلمات اسلامیه هست، همه قبولش دارن، یعنی مورد اجماعه. خب حالا دلیل قرآنی رو بگو برای ما، بعد دلیل سنت رو برای ما بگو. میگه اما دلیل اول که دلیل قرآنیه، مشورت در قرآن و دلالت آیه مبارکه و شاور هم فل امر، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، که عقل کل یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، منظور از عقل کل حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله است، که عقل کل و نفس عصمت را، نفس عصمت هم یعنی باز خود حضرت رسول، یعنی کسی که اصلا عصمت در او متحقق و متجلی است، عقل کل نفس عصمت. حالا خدا به یه همچین کسی که عقل کل و نفس عصمته، یک پارچه عصمته، اصلا اشتباه نمی کنه تا چه برسد به گناه، بهش میگه که مشاور هم فلم، دستور مشورت میده که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرمودند. خب ما یه سوال از ایشون میکنیم، میگیم این عقلای امت رو شما از کجا برداشت کردی؟ تو قید زدی دیگه، آیه نگفته عقلای امت، آیه چی فرمود؟ مشاور هم فی الامر. شما چجور گفت میگی که خدا داره به عقل کل میگه که تو با عقلای امت مشورت کن؟ این عقلا رو از کجا آوردی؟ اینات فرمودید چه سوالی رو میخواد جواب بده؟ حالا خودش جواب میده، خودش جواب میده. این بر این مطلب، یعنی این مدعایی که ما کردیم در کمال بداهت و ظهور است. میگه اصلا بدیهیه این حرفی که الان من میزنم، بدیهیه این که آیه داره پیغمبر رو میگه با عقلای امت مشورت بکن، اصلا بدیهیه. چطور؟ چه به ضروره، به ضروره یعنی بل بداهت، چه به ضروره معلوم است مرجع ضمیر، یعنی همین هم، نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه. خب این هنوز جواب سوال ما نیست، یعنی این همو نباید بگیم یعنی خواص و بتانه. خیلی خب، اما شما چرا قیدش زدی به اغلا؟ عموم مردم دیگه، و تخصیص آن، حال بخش دومو جواب میده، و تخصیص آن به خصوص اغلا و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه. میگه من اینو قبول دارم که این هم به لحاظ لفظ شامل همه مردم میشه، ولی به مناسبت حکم و موضوع، این از نظر فهم عرفی وقتی ما نگاه کنیم، سلام میکنم، این فهم عرفی به لحاظ مناسبت حکم و موضوع نمیگه به شما که تو راجع به هر مسئله با هر کسی مشورت بکن. وقتی شما راجع به امور سیاسی میخوای مشورت بکنی، یعنی آدمایی که بفهمن مسئله سیاست رو دیگه، اهل حل و عقد باشن، یه کمکی بتونن به شما بکنن دیگه. اما یه کسی که اصلا تصوری از امور سیاسی نداره، تصوری از امور نوعی نداره، بعد شما باهاش طرح مسئله میکنی، اصلا بند خدا مثلا میگیم که کجا بریم به جنگی داخل شهر، که حالا بعد مثالشو میزنه، در جنگ احد یا بیرون شهر، اینو کسی قاعدتا میتونه نظر بده که یه کمی در باب مسائل نظامی یه تجربه‌ای داشته باشیم. حالا اگه مسئله اقتصادی باشه، باید با یه کسی یا کسانی مشورت کرد از مردم که اینا در حوزه امور اقتصادی یه تجاربی داشته باشن. الا عرف ما رو ملامت میکنه، مثلا به شما بگن که آقا برای مثلا مشورت در امور اقتصادی مثلا فلان مقام مسئول با مثلا نیروی انتظامی یک جلسه گذاشت، با مثلا حوزه علمیه جلسه گذاشت، با پزشکان جلسه گذاشت، چه ربطی داره؟ یا بگه برای مثلا فلان مسئله بهداشتی مثلا رفت با بازاری ها جلسه گذاشت. براتون جای سواله که یعنی چی؟ مثلا شما راجب مسائل اقتصادی باید با اقتصادیون جلسه بذارید، راجب مسائل مذهبی با روحانیون، راجب مسائل بهداشتی با پزشکان و اطباء، مثلا یک مناسبت حکم و موضوع. این بحث اصول فقه دیگه، خوندید در اصول فقه. اینو تمام کنم بعد سوال کنید. پس قبول داره که این از باب صراحت لفظیه نیست، بلا لفظ گفته هم مشاور هم، اون تا از باب مناسبت حکم. البته این مناسبت حکم موضوع توسعه و زیغ داره دیگه، یعنی در هر زمانی یه مدلیه دیگه. مثلا شما الان میگید که مناسبت حکم موضوع اینجور شده که مثلا وقتی یه کسی رو برای منصبی میخوان انتخاب بکنن، همه میتونن رأی بدن، همه افرادی که بازیه شرایطی البته دارن، مثلا سنشون چقدر باشه، نمیدونم چیزا این، یعنی بازم یک محدودیتی براش تعریف میشه. و دلالت کلمه مبارکه فل امر که مفرد محلا، محلا یعنی محلا بله فلام دیگه، و مفید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه هست، هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه از اسمه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص. پس فعل امر هم ایشون میگه که شامل همه امور سیاسی میشه، هیچ امر سیاسی رو استثناء نمی کنه، چون مفرد محلای به الف و لامی که عمومش اطلاق. خب آیا شامل امور شرعی هم میشه؟ میگه نه، اون اصلا تخصصا خارج هست، چون اموری که وحی تعیین تکلیف کرده اصلا دیگه اونجا مشورت داخل معنا نداره دیگه، اینا رو متشرعین خودشون میدونن. لذا مثلا از حضرت سوال میکردن که این فرمایشی که فرمودید وحی الهی بود یا مثلا نظر خودتونه؟ اگه حضرت میفرمود وحیه که میگفتن سمعنا و اطعنا، ولی اگر میفرمودن نه نظر خود من هست، میگفتن خب ما یه پیشنهاد دیگه ای داریم. مثلا تو جنگ ها گاهی پیش میاد. و آیه مبارکه و امرهم شورا بینهم هم اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، چون این یکی دیگه امر نیست، اون امر بود، شاور هم فل امر داره دستور میده، این یکی میگه و امر هم شورا بینهم داره، حالا یا حکایت بگیم میکنه مثلا خبر میده یا داره انشا در لباس اخبار رو افاده میکنه، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود در کمال ظهور است. بالاخره از این هم قدر متیقنی که فهمیده اینه، فهمیده میشه اینه که شارع دوست داره که با مشورت یرحمکم الله امور سیاسی پیش بره. وقتی مصاحبه دکتری میگرفتیم توی دانشگاه باقرالعلوم، سوالات چیزی هم میپرسیدیم، از قرآن و این هم سوال میپرسیدیم، یکی از دوستان آمد، یعنی از طلبه آمده بود، گفتیم آقا میگن امر دلالت بر وجوب میکنه، درسته؟ گفت آره تو اصول فقه آمده. گفتیم حالا این و امرهم شورا بینهم اینجا امر دلالت بر وجوب میکنه؟ گفت خب آره دیگه، امر دلالت بر وجوب. بله اینجا که امر نداری، اونجا گفت شاور هم، اون شا مشاور امر داشت. اینجا با اینکه امر نیست ایشون بفرماید قدر متعقن این معنا استفاده میشه. خب این دلیل اول، دلیل قرآن. بفرمایید تا وارد دلیل دوم بشیم که سیره هست.
من بخشی از
خیلی خوب
سوالی هر کسی
اگه میکروفونتون رو روشن کنید صدای شما هم ضبط میشه، ولی اگه روشن نکنید صداتون ضبط نمیشه. از اینجا صدا رو میگی. خدمت شما هستم
که فرمودین که در ترجمه آیه تعبیر بین مسئله که مشورت در هر مسئله با هر کسی، این هر افراد رو تقسیم کردیم که فرمودین که فرمودین اوغلا خود اوغلا باز یه دستبندی میشن.
خواستم مناسبت حکم موضوع رو متوجه بشید که این مناسبت حکم موضوع که تو اصول فقه بحث میشه و میگه اینجا هم طبق مناسبت حکم موضوع ما میگیم منظور مشورت با عقلا و افراد اهل حل و عقد، مثلا مشورت با هر کسی نیست.
حالا تو هر مسئله من برای سوال پیش اومد که امر خدمت شما شده آیا احکام الله کسی احکام خدا و مطال با واجب و حرام بینه یکی مشورت بردار نیست که تو ادامه پاسخ
بله بله
اینا خارجه
بله.
ولی اینجا باز
تخصصا خارجه
این احکام الله این
مسائل سیاسیه، چرا اینجوری جدا میکنید؟ نه، امور نوعیه متغیره منظوره دیگه، یعنی تو خود مسائل سیاسی هم یه سری از دستورات هست که احکام الله ثابته، اما اینکه الان ما کجا سد بسازیم، کجا نمیدونم جاده بسازیم، کجا نمیدونم مدرسه بسازیم، کجا بیمارستان بسازیم، با کدوم کشور ارتباط داشته باشیم، کدوم مقابله نامه رو تایید کنیم، کدوم رو تایید نکنیم، مسائل متغیری هست که به برنامه ریزی های روزانه ما مربوط میشه در امور مملکت که طبق مصالح اسلام، مصالح جامعه باید اینها برنامه ریزی بشه و همین که مغایر با احکام شرع نباشه کافیه دیگه.
ما یک کچه نگاهی داریم در این حوزه نماز، این شاید بگیم به ظاهر خیلی افعال اجتماعی اینا شخص طرف شخصا میتونه خلوت خودشون رو به جا بیاره، اما یک کچه نگاهی داریم به نام جهاد، امر به معروف. اینها ضمن اینکه حکم الهی است اما چون یه سری ابعاد اجتماعی در داخل در اون فضای امور حقوقی هم میشه اینجا مثلا دیگه
بله شورویه میشه، یعنی شورایی میشه. ببینید چون جهاد دیگه از واجبات عبادی هست، اما کی، کجا، با کی، چطوری، اینا متغیره دیگه.
یعنی چه مثلا بکنیم جهاد بکنیم شدر چگونه و چطور
بله بله بله. ببینید یعنی جهاد مثل نماز نیست. نماز آمده گفته که نمازهای یومیه بر همه واجبه دیگه. خب الان جهاد چی؟ ببینید فقها خیلی بحث کردن. کتاب الجهاد جواهر الکلام رو ملاحظه بفرمایید، اون چاپ 40 جلدیه، کل جلد 21ش جهاد، فقط آخر چند صفحه هم رو معروف و نهی از منکر مثلا داره. اینا مثلا بحث میکردن که حالا ادله‌ای مثلا بعضی اونجا آوردن که اینو خواستن بعضی ها اثبات بکنن که جهاد حداقل سالی یک بار واجبه تا بگیم طرف به جهاد عمل میکنه. خب الان چی؟ الان مقام معظم رهبری آمد در درس‌های خارج همون کتاب الجهاد خودشون اصلا معنای جهاد رو توسعه دادن که اصلا جهادی که دین میگوید فقط جهاد نظامی نیست. الا مثلا میگه جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیه. خب جاهد الکفار شما میدونیم جاهد الکفار و المنافقینش چیه؟ یعنی آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان صدر اسلام با منافقین جنگی داشتن؟ پس این جهاد شکلهای دیگری هم داره. جهاد اقتصادی هم. جهاد یعنی هر گونه تلاش توأم با مشقت، با قصد غربت، چون عبادته، با قصد غربت و برای انجام وظیفه. خب حالا فرمودم مثلا جهاد تبیین هم ما داریم. خب جهاد ابعاد پس مختلفی داره. خب و حالا این محل بحثه، میخوام بگم که این اتفاقا احکامی مثل جهاد نشون میده که این دین سیاسیه دیگه، چون اومده بحث جنگ و صلح رو و تعلیم مثلا تکلیف جنگ و صلح رو مشخص کرد، گفته که مثلا میشود جنگید یا نمیشود، اگر میشود کی، کجا، با چه کسانی، در چه شرایطی، مثلا اگر چند، در چه شرایطی میتونیم عقب نشینی کنیم. شما ببینید فقها بحثای تاکتیکی دیگه، اینها اومده استناد کرده به آیه، مثلا چون دو تا مطلب هست در سوره مبارکه انفال، یه جا میگه ان کنتم مشرون صابرون یغلب و معتین 20-200. خب بعد یه جا میفرماید که الان خفف الله عنکم، چرا؟ چون که ضعف در شما دید. بعد میگه که 1-2، 20-40. فقها طبق همین فتوا دادن که تا زمانی که شما حداقل، تا زمانی که دشمن دو برابر شما حداقل باشه، نمیتونید فرار کنید. عقب، حالا عقب نشینی تاکتیکی اشکال نداره، ولی فرار از جنگ، فرار از جنگ در صورتی که جمعیت سپاه مقابل شما دو برابر شما باشه حرامه. بعضی ها فتوا دادن، ولی اگر بیشتر از دو برابر شد، کسی اگه فرار کرد مثلا مرتکب گناه معلوم نیست شده باشه دیگه. خب میخوام بگم اینا خیلی بحثای ریزکاریه دیگه، خیلی دقیقه. شما باید اطلاعات داشته باشید، آمار داشته باشید، اشراف داشته باشید بر امکانات جبهه دشمن، نیروهاش و الی آخر. خیلی بحثای زیبایی. حالا بحث میکنیم در ادامه. آره، اجمالا اینه که ایشون میخواد بگه که پیغمبر که به مشورت احتیاج نداشته. یه چیز جدیدی احتمالا امروز میشنوید شما، چون بعضی ها، یعنی اکثرا اینجور تحلیل کردن که خدا به رسول الله میگه تو بیعت، تو مشورت کن، برای اینکه مردم هم یاد بگیرن، این آموزش باشه به بقیه، آموزش باشه به بقیه. مرحوم ناینی میفرماید نه، این نیست. خدای متعال نمیخواد که حکومت اسلامی ولو یک ذره مشابهت داشته باشه با حکومت‌های فرعونی و طاغوت. یعنی پیامبر معصومه اگه مشورت نکنه میشه مشابه اونا، مشابه از نظر صورت ها، نه از نظر سیرت. از نظر سیرت که پیامبر معصومه، اصلا مرتکب گناه که نمیشه، هیچ مرتکب خطا هم نمیشه. ولی خدای متعال ایشون میگه که در همین حد هم مشابهت سوری رو هم نمیخواد بپذیره. شما یه صورتی داشته باشید از نظر هیئت سیاسی که این مشابهتی با نظامهای فرعونی نداشته باشه. ولی نکتهش نکته زیبا و جالبی. اما دلیل دوم که سیره هست، دلیل دوم بر این که حکومت اسلامی حکومت مبتنی بر مشورت هست و حکومت فردی نیست. سیره مقدسه نبویه در مشورت با اصحاب و اشیرو علی اصحابی فرمودن در حوادث را، کتب سیر مشروحاً متضمن و موافقتش با آراء اکثر هم به جای منتهی بود که حتی در غزوه احد با اینکه رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود، و بعد هم همه دانستند که صلاح و ثواب همان بود، معهازا چون اکثر آرا بر خروج مستقر بود، از این رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل فرمود. پس اینکه خود حضرت یه اشیر و علی اصحابی، اصحاب من به من مشورت بدید، این که در کتب سیر، یعنی کتابهای سیره، اینه فراوان نقل شده که حضرت به اصحاب میگفتن اشیرو و اشیرو علیه اصحابی. عدم تخطی خلفای اولین از این سیره مقدسه و ترقیات فوق‌العاده مترتبه بر آن هم از وقایع صدر اول تفصیلا معلوم است. یعنی همین باعث رشد و پیشرفت جامعه شد. این از سیره رسول الله، حالا از سیره امام علی علیه السلام. و یعنی دلیل بر مشورت از سیره امام علی. و حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلاة و السلام هم در طی خطبه مبارکه که در بیان حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی در صفین انشاء فرموده، به قاطبه حاضرین، یعنی به عموم حاضرین که عددشان را از 50,000 نفر کمتر نگفتند، می فرماید فلا تکلمونی به ما تکلمو به الجبابره ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره ولا تخالطونی بالمصانعه ولا تظنوا بی استفقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی فانه من استفقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علی کان العمل بهما اثقل علی فلا تکفوا عن مقالة حق او مشورة بعدل. پس در این سخنرانی حضرت تصریح داره که شما طرف مشورت من باشید و به راه درست و حق هر مطلبی رو که هست به من بگید، آنچنان که با جباران و طاغوت‌ها سخن میگویند با من سخن نگویید. یعنی میخواد که بگه روش من با روش اون حکومت‌ها متفاوته. چقدر سزاوار است ما مدعیان مقام والای تشیع اندکی در سراپای این کلام مبارک تأمل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغای اغراض نفسیه این مطلب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امت و تکمیل اعلی درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و مشورت و در اداد حقوق والی بر رعیت و یا حقوق رعیت بر والی شمردن آن و همچنین اشیرو علیه اصحابی فرمودنهای اشرف کائنات صلی الله علیه و آله بر طبق امر الهی عز اسمه برای چه مطلب بوده؟ حالا برای چی مشورت میکردن اینها؟ اگر با وجود مقام والای عصمت و استغنای از تمام عالم در اصابه واقع معهازا به رعایت تحفظ از خطا و اشتباه چنین اهتمام فرمودن و هاشاه و منزالک، او با این که نمیشه، یعنی میشه ما بگیم که میخواستن که از خطا مسئول بمانن؟ این که حرف ناسوابیه، چون هم پیغمبر مسئول بوده هم امام علی مسئول. پس اصلا بحث این نیست که بخوان یه چیزی یاد بگیرن تو مشورت یا مردم مانع اشتباهشون مثلا بشن، این نیست. پس لازم است که لااقل برای من از تجاوزات عمدیه این اساس سعادت را استوار داریم، اینو معلوم کنیم، و اگر از برای تنزیه سلطنت حقی ولایتیه از مجرد تشبه سوری، این کلمه مهم، از برای تنزیه سلطنت حقی ولایتیه، تنزیه یعنی منزه شمردن، از مجرد یعنی صرفه، از مجرد تشبه سوری به سلطنت‌های استبدادیه فراعنه فرعون‌ها و تواقیت امم و حفظ اساس مسئولیت و شورویت آن و تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات آحاد امت با مقام والای خلافت بوده، کما هو الظاهر بل المتیقن. از دلیل مشورت چی شد؟ پرهیز از تشابه سوری با حکومت‌های فرعونی، این بوده، این یه به صراحت حکمت جدیدی رو ایشون
پیشنهاد سلمان رو میشنوه، نمیفهمی که این از قبل میدونستی که باید خنده رو بهتر کنی یا تحسینش میکنه خوشحال میشه که من نمیدونستم کمک بکنم.
اشکال نداره، حالا این میشه یک تقریر جنابالی میشه. خب ما الان میخواییم که تقریر مرحوم ناینی رو بدانیم، یعنی میخواییم که ببینیم ایشون چه تقریری داره در اون عصر و زمان. 14-15 تا تقریر شده از فواید مشورت که معصوم برای چی مشورت میکرد. آیت الله استادی یک کتابی دارن، کتاب جیبی هست، مؤسسه در راه حق چاپ کرده، همه فقط بحث مشورت حضرت رو تحلیل کرده و دیگران هم دارن. 14-15 تا نکته اونجا ذکر شده. یه بحث هم همینه که اینها امور نامتعینه، در امور نامتعین بهترین کار همینه که شما از مردم بپرسید که آقا چجوری کی می جنگه؟ مردم می جنگن. ازشون بپرسید چجوری می جنگید که اگه بعد کشته بشن، بچهش کشته بشه، خودش زخمی بشه، نمیدونم، یا خودمون گفتیم اینطوری به جنگیم دیگه. خب خودمون گفتیم این تو، خودمون تصمیم گرفتیم. این یک رم امر نامتعینه، یعنی شاره که نیمده بگه که مثلا در شهر بجنگید یا بیرون شهر بجنگید، چجوری بجنگید، مثلا با شمشیر بجنگید یا با موشک بجنگید. شاره مقدس فقط فرمود که وعید دوله هم مستطعتم من قوه، و فرمود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت بکنید. بالاخره وقتی رهبر تصمیم گیری میکنه اطاعت بکنید. از اون برم به رهبر میگه که شما روش تصمیم گیریت مبتنی بر مشورت باشه، مشورت بکن. حالا این مشورت بکن فلسفه هایی براش ذکر شده. مرحوم ناینی میگه که به نظر من اینجور میرسه، چون میگه کما هو ظاهر بل المتیقن، یعنی قدر متیقن اینه که ما بگیم این مشورت برای اینه که نمیخواد حتی در صورت و ظاهر مثل حکومت‌های استبدادی باشه. حالا آیا فواید دیگری داره یا نداره، ایشون دیگه خیلی به وارد اون بحث نمیشه. رو حتما فواید دیگه ای داره. البته الان دیگه بحث مشورت خب خیلی توسعه پیدا کرده، یعنی ادبیات ما در این حوزه توسعه پیدا کرده. اون زمان که ایشون داره این کتابو مینویسه، خب این بحث ها هنوز توسعه ای پیدا نکرده، اول کاره. پس البته لازم است نحوه سلطنت اسلامیه را، نحوه یعنی چگونگی دیگه. امروز میگن که دیگه بیاییم از این که چه کسی حکومت کند بپردازیم به این که چگونه باید حکومت کرد، به حکمرانی بپردازیم نه به حکمران. این همینه دیگه، به نحوه سلطنت، یعنی چگونگی حکمرانی، چگونگی حکومت اسلام. اگر چه متصدی مقتصب باشد، یعنی ولو که پادشاه در رأس باشه که غاصبه، به قدر قوه تحفظ کنی، به قدر قوه تحفظ کنی، به قدر قدرتی که داریم این رو تا میتونیم حفظ بکنیم دیگه، یعنی مشورت رو اجرا بکنیم دیگه، به قدر مقدور به اصطلاح. و اگر محض تعلیم امت، یعنی بگیم معصوم مشورت میکرد برای اینکه مردم چیز یاد بگیرن، و اگر محض تعلیم امت و از برای سرمشق ولات و قضات و اموال و به غرض التزام آنان به رفتار بر این نهج، این روش یعنی، و عدم تخلف از این دستورالعمل بوده، پس لازم است تعلم کنیم. خیلی خب، شما این نظر من رو قبول ندارید، میگید که نه حضرت مشورت میکرد برای اینکه بقیه هم یاد بگیرن. خب بسم الله، پس ما الان یاد بگیریم دیگه. یعنی اگه برای این بوده که ما یاد بگیریم، خب پس باید یاد بگیریم دیگه. این بازم با شما ما موافقیم، خب پس یاد بگیریم عمل کنیم دیگه. صلوات الله علیه و علی الاطاعه بمن ولده القائمین من بعده و علی کل حالن. حالا درد دل میکنه، و علی کل حالن زهی اسف و حسرت که ما ظالم پرستان عصر. ظالم پرستان عصر یعنی شاهزاده ها، ما که دنبال سلطان ها میریم، دنبال پادشاهان میریم، و حاملان شعبه استبداد دینی، براش توجیه دینی هم ارائه میکنیم. چقدر از مدالیل کتاب، مدالیل یعنی دلالت ها دیگه، چقدر از مدالیل کتاب و سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بیخبری. و به جای آن که شورای عمومی ملی را یعنی مجلس را خاضهی بزاعتنا ردت الینا بگوییم، بگیم این که از غرب داره میاد همون چیزیه که اینا از ما یاد گرفتن، با اسلامیت مخالفش میشماریم. و حتی آیه واضح و دلاله سابقه را هم گویا در کتاب مجید الهی از اسمو هرگز نخوانده و یا به مفادش بر نخورده ایم. گویا اصلا و شاورون فلم تو قرآن نیست، گویا و امرهم شورا بینهم مثلا تو قرآن نیست. یا آن که به واسطه منافاتش با شهوات یعنی خواسته ها امیال و شعبه استبداد و استعباد خودمان داستان نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون را تجدید نمودیم. یعنی این آیه الان در شأن افرادی که به اسم دین از استبداد حمایت میکنن صادقه، که گویا اصلا این قرآن برای اینا نیامده، قرآن رو انداختن پشت سر خودش، به قرآن عمل نمی کنن. خواهی کسی به قرآن عمل نکنه یعنی قرآن رو انداخته پشت سر دیگه، مثلا کاری بهش نداره. بفرم
اینجایی که در بسید مشکلات این جنبه تحقیمش رو بیان میکنن، بحث اینه که وقتی مطلوب از خواص و حالا یا قومش مشکلات میده، آیا بنا داره نفس مشکلات دادن رو به اون رو تحقیم بده یا نه اون کاری که در اون داره مشکلات میده؟
نه، به اینا یاد میده که چطوری تصمیم بگیرن دیگه. میگه ببینید من چطوری تصمیم میگیرم، شما مثلا میرید مکه رو میگم اداره کنید، میگم شما برو طائف حاکم باش، شما برو یمن حاکم باش، یاد بگیر تو هم که اونجا رفتی مشورت بکنی با عقلای اونجا و مسائل اونجا رو که در دین دیگه نیامده با مشورت مردم پیش ببری دیگه. ببینید اینا مسئله مردم اون زمان نبوده، این باید حواسمون باشه. یعنی مثال میذارم براتون، الان شما یه نظریه بیاد بهتون اینطوری بگه، بگه که با توجه به خواب آدم، خوابی که میبینن، رویایی که میبینن در عالم خواب، میشه رفتار و زندگیشون رو چیز کرد، پیشبینی کرد، یه دانش اینجوری به وجود اومده. مثلا یه دفعه خواب برای هممون چی میشه؟ مهم میشه دیگه. بعد به گذشته هم مراجعه میکنیم که مثلا تو کتاب بگردیم ببینیم مثلا فلان شخصیتی که مثلا 14 قرن پیش زندگی میکرده چه خوابایی دیده. ببین ما تو دوره جدید مشورت برامون مهم شده، چون برامون مشورت مهم شده یه دفعه برگشتیم به قرآن، برگشتیم به سیره، برگشتیم به سخنان امیرالمومنین، برگشتیم به کتب تاریخ. آقا بگردیم ببینیم معصوم مشورت میکرده چجوری بوده. خب اما برای کسی که در اون زمان زندگی میکرده این چقدر مهم بوده، یا حوصله‌اش سر میرفته، گفت آقا ببر رو بدوز و بریم دیگه، مثلا مشورت یعنی چی؟ بله، یعنی اون آیا میشده مثلا تو همه چی پیامبر مثلا بگه که صبر کنید که مثلا میخواییم، یا نه اینو همین چند موردی که مثلا ضبط شده نشون میده که برای اون مردم چیز عجیبی نبوده. یعنی این که پیامبر ازشون نظر میخواد بعد اونا هم نظر میدن خیلی جدی، بعد اکثریت اقلیت درست میشه. بعد حضرت میفرمان خب پس چون شما اکثریتتون دارید میگید بریم بیرون شهر، خب پس ما میریم بیرون شهر. بعدم شکست میخورن. حالا از این شکست مثلا یه برداشت هم اینه که اگه اونجوری که حضرت گفته بود اونطوری عمل کرده بودیم، ولی حضرت اصلا اسم اینو دیگه نگرفته. یعنی تو تاریخ اصلا نیومده که بگه که ببین من گفتم داخل شهر، نه ابدا. از این عجیبتر چون منافقین که میدونید وسط راه برگشتن، حدود 300 نفر به رهبری عبدالله ابن ابی از وسط راه برگشتن توی جنگ احد، اصلا نرفتن به صحنه جنگ. پس اونایی که رفتن دیگه منافق نیستن، که قاعدش اینه. یا اگه منافق هستن منافقان سازماندهی شده ای نیستن، جریان نیستن. ولی افراد ضعیف الایمان چرا؟ یعنی توی اونها ما میتونیم بگیم که افراد ضعیف الایمان داری. ضعیف الایمان به چه معنا؟ به این معنا که نمیتونم خیلی مقاومه. حالا دشمن احساس میکنه شکست خورده دیگه، دستور پیغمبر یادش میره، آقا بریم غنیمت رو جمع کنیم. اون جایی که حضرت اینا رو روی ارتفاع گذاشته میگن نه بریم غنیمت جمع کنیم. اونجا سه تا تعبیر داره در سوره مبارکه آل عمران، میگه که فشلتم، چون اینا مدعی بودن، اینا اومدن خدمت حضرت که آقا شما چیز نکردید. خب مگه خدا خلف وعده کرد؟ خدا قرار بود ما رو پیروز کنه، پیروز نکرد. وحی نازل شد که چرا؟ لقد صدقكم الله وعده، خدا به وعده خودش عمل کرد. چطور خدا به وعده خودش عمل کرد؟ استحسونه ها، وقتی داشتید پدرشونو در می آوردید اول جنگ، داشتید اونا رو در و داغون می کردید، خب خدا به وعده خودش عمل کرد. بعد میگه حتی ازا فشلتو، شل شدید. شل شدید چیکار کردید؟ یعنی غنایم، تنازعتون فلم، با فرماندهتون دعوا کردید. خب بعد میگه که و عصیتم، آیش اینه ولقد صدقکم الله وعده، ببینیم درست خونده یا نه. بله، ولقد صدقکم الله وعده استحسونهم به اذنه، وقتی داشتید اونا رو از حس مینداختید، یعنی میکشتیدشون، شکستشون میدادید، در هم میشکستیدشون، از اون حس خودمونه دید. استحسونهم، اونا رو از پادر میابردید به اذنهی، به اذن الله، به لطف خدا. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فلم و عصیتم، چرا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه یه چیزایی رو دیدید که دوستشون داشتی، اون غنایم اونجا دیدید، دوست داشتید که یه اسلحه بهتری دستتون بیاد، یه شمشیری، یه اسبی، بله یه سپری، چون نداشتن دیگه. بعد میفرماید دو گروه شدید، منکم من یرید الدنیا، یه عدتون شدید دنیاگرا، و منکم من یرید الاخره، یه عدتون شدید آخرتگرا. حالا خیلی جالبه، میفرماید ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، آبرید خدا ازتون گذشت. ولقد عفا عنه، همین ولقد عفا عنه، الله ذو فضل علی المؤمنین، شما مؤمنید خدا فضلش بر مؤمنینه. یعنی همونایی که دنیاگرا بودن و خدا اینجا بخشید، براشون دادگاه تشکیل نشد، دادگاه تشکیل نشد. حالا چه کارا میکردن اینا؟ یکم هم آبروشون هم میبره، یعنی اسم نمیاد. استوس ادون، از تپه ها می رفتید بالا، از کوه می رفتید بالا، ولا تلوون الا احد، پشت سرتون هم نگاه نمی کردید، و رسولو یدعو کن فی اخرا کن، پیغمبر از پشت سر داشت صداتون می زد، اصلا نگاه نمی کردید، اصلا متوجه نمی شدید که پیغمبر داره صداتون میکنه. دشمن که گفت پیغمبر کشته شد، شما یه بود و فرار. فاصابکم غمن به غمن، غمی روی غم بر دلتون آمد. کی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر بما تعمل. بعد به پیغمبر هم میگه که تو هم عفوشون کن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ست دستور این شاورهم في الامر بعد از شکست در احد. ستا یعنی چی؟ فاعف عنهم یعنی یه حقی تو بگردن اینا داری، از اون حق خودت بگذر. و استغفر له، یعنی اینا دستور خدا را هم نقض کردن، یک گناه مرتکب شدن، بابت اون گناه براشون طلب استغفار. یعنی تو طلب استغفار کن، یعنی من میبخشم دیگه. به هر جا خدا به ما میگه شما دعا کنی یا پیامبر میگه تو دعا کن، یعنی من میبخشم دیگه، درسته؟ هر جا گفته دعا کنی. ایزا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه فلیستجیبو لی ولیومنو بی لعلهم یرشدون. یعنی چقدر خدا مهربان ها، نمیگه تو جوابشونو بده. و اذا سألک عبادی عنی، نمیگه قل لهم فلان، نه. و اذا سألک عبادی عنی، خودش فورا جواب، فانی قریب، من هم نزدیکتونم. مجیب و دعوت الدا. حالا اینجا به پیغمبر میگه که از حق خودت بگذر. پیغمبر خیلی زخم برداشت، پیغمبر خیلی زخم برداشت اونجا، اما هیچگاه به روی اینها نیومد. طبق این آیه فرمود که بخشیدم تو. اینا مرتکب گناه نسبت به من هم شدن، براشون طلب بخشش کن. و استغفر الله و شاورهم فلا، کارهای خودشونه دیگه، بازم باهاشون مشورت تو این کارهایی که کارهای ما میگیم امور نامتعین. در این امور نامتعین که وحی درش نیامده، که این وحی دیگه، وحی بهش بهت میگه که در این امور نامتعین بازم باهاشون مشورت کن. نه اینکه چون افرادی میگفتن آقا دیگه نباید مشورت کنی، دیدی چی شد، دیدی چی شد. خدای متعال میفرماید با این حال باهاشون بازم از این بعد تو کاری که مربوط به خود اینها هست باهاشون مشورت کن. آه باید تو شما با دشمن بجنگی، چجوری میخواید بجنگی، کجا بجنگی، با چه کیفیتی بجنگی. فاذا عزمت فتوکل علی الله. یه وقتایی مشورتی که به تو میدن تو میدونی که خلافه، تو میدونستی که اگه برید بیرون شهر چه اتفاقی میفته. ببینید حضرت وقتی اینا رو روی اون تپه گذاشته، تو روایت خیلی عجیبه، یعنی میدونه که اینا دستور رو زیر پا میگذارن. چرا؟ مثلا یکی از جملات اینه که بهشون گفته، گفته که ببینید ما پیروز شدیم نیایید، شکست خوردیم نیایید، اگر دیدید که مرغان از هوا به ما حمله کردن و ما رو دارن با خودشون میبرن به آسمون، آقا شما از اینجا تکون نخورید. یعنی یه جوری حضرت بر اینا صحبت کرده که اینا هیچ عذر و بهانه، هیچ توجیهی نتونن بیارن. اما آیه داره میگه که یه چیزایی دیدید که دوستشون داشتی، اون زرق و برق‌ها چشمتون گرفت، اینا براتون تله گذاشتن، نیروهای اصلی رو به فرماندهی خالد فرستادن اون پشت که شما نبینید اونا رو، که از پشت به شما حمله کنن. اینجا یه خورده اومدن و تلق تلوقی کردن و یه چند تا شمشیر کهنه اینا انداختن و عقب فرار کردن. شما هم رفتید دنبال اینا، اونا هم از اونجا اومدن پایین، از 50 تا 40 نفر اومدن پایین، اومدن دورتون زن. اون 10 نفر هم شهید کردن از پشت سر، در حالی که شما دیگه آرایش جنگی نداشتید. حمله کردن. خب خالد جز نوابق جنگ دیگه، که بعد که اسلام میاره جز فرماندهان خود سپاه اسلام میشه دیگه. اما وقتی تصمیم میگیری فتوکل علی الله، توکل کن بر خدا، ان الله یحب المتوکلین. خب پس مشکل ما اینه که وقتی ما به قرآن بیتوجهی میکنیم، که اینجا ناینی داره به ما درس بزرگی میده که قرآن کتاب زندگی ما هست، قرآن نقشه زندگی ما رو باید مشخص بکنه. بعد ما جواب دردهای خودمون رو از قرآن بگیریم، باید برای بحرانهایی که داریم برای پاسخش به قرآن مراجعه کنیم. این آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء هست دیگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. خب این قرآن شفاء و رحمته یعنی چی؟ اینا به مشکل برمیخورید به قرآن مراجعه کنید، ببینید قرآن چی میگه. خب به قرآن شما مراجعه میکنید، میگه یک پیغمبری مثل حضرت یوسف سلام الله علیه و هر پیامبر دیگه، همه پیامبران مسائل عصر خودشون رو حل میکردن، هر پیامبری سیاست گذاریش و حل مسئلهش ناظر به حل مسائل زمان خودش. مسئله زمان حضرت یوسف مسئله اقتصادی، یه برنامه 15 ساله ریخته، پیغمبر خداست. توحید رو و دین رو با حل مسئله زمان خودشون پیش می بردن. بهانش هم کلن یه خواب دیگه، تو این خواب رو دیدی، 7 سال پر آبیه، ترسالیه، 7 سال خشکسالیه، پس این 7 سال یه جوری بکارید که برای اون 7 سال هم ذخیره کنید، بعد 1 سال هم واسه کشت ذخیره کنید. پس 7 سال 7 سال 1 سال میشه 15 سال، برنامه 15 ساله ارائه داده. خب حالا اگر یه انسان میگه من تابع قرآنم، آقا برنامه چند ساله داری؟ آیا میدونی 40 سال دیگه کجایی؟ 50 سال دیگه کجایی؟ 20 سال دیگه به چه مرحله رسیدی؟ اصلا برنامه داری برای زندگی خودت؟ طرف مثلا میخنده میگه چی داری معلوم شد برنامه دیگه چیه؟ خب پس ما اقتدا به انبیا نکردیم دیگه، اقتدا به انبیا اینه دیگه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه ببینید چه بنای تمدنی گذاشته. من و شما امروز به سوی کعبه نماز میخوانیم، اینو کی قبله گذاشت؟ بله حضرت ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم ربنا اینی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، برای چی؟ لیقیم السلام، من این زن بچه‌مو اینجا آوردم گذاشتم، پاره ای از ذریه خودم اینجا گذاشتم، لیقیم السلام. بعد میگه فجعل افئدت الناس تهوی الیه، البته مردم هم باید قلبشون معطوف به اینجا بشه، خدایا پیغمبر بدون مردم ما چیکار کنیم؟ قلوب مردم دست توه خدایا، قلوبشون رو به این سمت مایل کن، به حبل من الله و حبل من الناس، دو تا حبل میخواد. آیه قرآن میگه سوره آل عمران و حبل من الله و حبل من الناس. دویامان که خب بذارید اولی رو تعیین تکلیف کنیم دیگه. الف کدوم سوال از اون 8 تا رو جواب میده؟ بفرمایید. دیگه بله. خب شما الان هر کدوم استدلالتون رو بگید ببینم. شما استدلالتون رو بگید چجوری؟
مرکز تصمیم گیری فهمیدن که نسبت به خلای قوم باید مشورت گرفته بشه. بحث قلمرو رو فهمیدن که تهدید کردن به شورای ملی و فضایی که شورا رو تصمیم کردن به استناد آیه. من این دوتا رو بگید.
شما چه استدلالی دارید؟ استدلال شما چیه؟ این کدوم هشت از اون 8 تا سوال بحث مشورت کدومش میشه؟ یا کدوما؟ یعنی این محتوایی که خوندیم عناصر
هم بازخورد
میشه
از
پیش در
هم
فرایند
قدرت، چون
قدرت
اجتماعی
دیگه نشه. اب نداره ما یعنی به ترتیب بگیم، بگیم مثلا این اول فلان بحث و پوشش میده، بعد حالا اون یکی بحث هم میتونیم ازش استفاده کنیم، بعد مرحله سوم اون یکی، مرحله چهارم اینجوری. اگه شما باشید و اون 8 تا سوال و یه بحث مشورت، مثلا یه تابلوی مشورت، میگید این داره کدوم یک از اون 8 تا محور رو پوشش میده؟ داره جریان قدرت رو پوشش میده، یعنی بحث مشورت داره چگونگی مملکت داری رو داره میگه، عرض کردم نحوه حکمرانی رو داره میگه، میگه رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی بر اساس چیه؟ مشورته. یعنی رابطه مردم با دولت، یعنی جریان قدرت چجوری داره صورت میگیره؟ یک طرفه است، دو طرفه است، از بالا به پایینه، از پایین به بالاست. ببینید میگه بر اساس مشورت باید تنظیم بشه. رأس قدرت ولو معصوم دستور گرفته از خدای متعال که مشورت بکنه. بعد سیره او رو هم بررسی میکنی، مشورت میکرده. خب اگه اینجوری پیش برید تو امتحان که بهتون متن بدم که از این متن کدوم بحث برداشت میشه، دوچار مشکل میشید. حتما پیش مطالعه بکنید، یعنی تمرین بکنید، پیش مطالعه بکنید اون 8 تا بحث رو، بعد مسلط بشید که بتونید توی این عبارت ها در بیارید. خب حالا بعد از این، بله یعنی شما فرمایشاتتون درسته، بعد از این بحث یعنی اینو باید بتونید تشخیص بدید که اصل این بحث جاش اینجاست، جریانه، فراینده، داره فرایندها رو، چون دو تا اسم گذاشتیم، جریان یا فرایند قدرت دیگه، یا فرایند و جریان قدرت، این داره فرایند تصمیم گیری رو در نظام سیاسی میگه که بر اساس مشورت. حالا به مرکز تصمیم گیری اگه برید، فرق میکنه دوره معصوم با غیر معصوم. ایشون راجب دوره معصوم یه کمی با سکوت برگزار میکنه، چون نمیتونه این حرف رو برای معصوم هم بگه، ولی در دوره مشروطه میخواد بگه مرکز تصمیم گیری دیگه میشه پارلمان، مرکز تصمیم گیری میشه خود مجلس شورای ملی. پس راجب مرکز تصمیم گیری هم این تیکه جواب داره میده به ما. راجب عناصر، بله در واقع یکی از عناصر ثابت قدرت میشه مردم، نه اختزایی. عنصر مردم، نقش مردم میشه عنصر ثابت، ولی مجلس میشه اختزایی. اما در مشروطه مجلس میشه رکن، دوباره اصلی میشه. یعنی در خود مشروطه که قبلا هم خوندیم تو فصول قبل، پارلمان و مجلس میشه اصلی. راجع به بحث چهارم، یعنی شبکه قدرت، هم گفت اوغلا، گفت من طبق مناسبت حکم و موضوع، این هم یعنی اوغلا، یعنی متخصصین مسئله. حالا شما فکر نکنید اینا بدیهی ها، هنوزم بدیهی نیست، یعنی شما میبینید که مثلا حالا تو همین رشته خود شما، همین رشته علوم سیاسی، مثلا بعضی از مسئولین یا مشورت نمی کنند، یا مثلا یه وقت میبینی که سر یه کار سیاسی مثلا یه مهندس قرار گرفت، دو طرف مهندسه، گذاشتیمش سر یه کار سیاسی مثلا، خب یا میسپریم مثلا یه کار سیاسی رو به یه مهندس مثلا، بله؟ میگه یعنی اینا رو فکر نکنید که، چون که خیلی معلومه دیگه، مثلا بعد کار اقتصادی رو سپرد به اقتصاددان، کار سیاسی رو بعد سپرد یا مشورت کرد با آدم سیاست، یه عالم سیاست مثلا. خب چون کنشگر سیاسی گفتیم میتونه غیر عالم سیاست هم باشه، ولی عالم سیاست که باید عالم سیاست باشه دیگه، عالم مثلا آشپز باید آشپز باشه دیگه، ولی خورنده غذا لازم نیست آشپز باشه، یه کسی هم که آشپزی هم بلد نیست غذا رو بخوره غذای خوشمزه‌ای باشه میگه عجب غذای خوشمزه، یعنی میفهمه که این غذا خوشمزه بود مثلا یا نبود، این میشه هم کنشگر سیاسی. ولی آشپز باید متخصص باشه، شما میخوای آشپزی کنی اونو نمیشه بسپری به کنشگر سیاسی که چون تو خوب غذا میخوری، مثلا خیلی غذا میخوری، خوب غذا میخوری، با مزه غذا میخوری، یا غذاهای خوشمزه رو تو خیلی چون دوست داری، آشپز ما شما باش. مثلا ربطی به هم نداره، ایشون خیلی خوب غذا میخوره، غذاهای خوشمزه هم خوب میخوره، ولی بلد نیست غذا درست کنه، تو بهترین مواد خام هم دستش بدی چیکار میکنه؟ ها؟ ضایع میکنه دیگه. اینا الان میگم ممکنه به نظر شما خیلی بدیهی بیاد، بخواهیم که خیلی چیز روشنیه ما میفهمیم، ولی اینا همچنان داره اشتباه میشه. یعنی ما یه کسی که میاد یه غذای خوشمزه رو برای ما خوب توصیف میکنه، میگیم دیدی عجب خوب توصیف کرد، تو احساس میکردی با توصیف این که گویا این غذا رو داری اصلا میخوری، پس ایشون رو بذاریم آشپز، ربطی نداره، ایشون این غذا رو خیلی خوب برای شما توصیف کرد، ولی تو آشپزی جرأت نداره حتی کبریت رو روشن کنه، کبریت دستش بدی بگی این گاز رو روشن کن میترسه، هیچ ارتباطی نداره دیگه. و از اینا میشه در بیارید، مثلا از این که افرادی مثلا عهده‌دار مثلا یه اموری میشن، بعد میبینی که اصلا این تحصیلاتش، رشتهش، تخصصش اصلا به اون کاری که بر عهده گرفته نمیخوره. مثلا شما یک پل رو هیچ موقع نمیدی به یه غیر مهندس که بسازه، میدید؟ چون زود تقش در میاد دیگه، یعنی یه ذره میشه هم مثل متروپول دیگه، میریزه دیگه، یعنی تمام این مهندسینی که تو این پروژه بودن دیگه آبرو حیثیتشون رفت، تمام شد. شما یه پروژه بعدی مواظب باشید، طرف نه فقط مهندس باشه، بلکه آدمی هم نباشه که الکی امضا کنه، آدم جدی باشه، با جان مردم بازی نکنه مثلا. اما توی امور مثلا فرهنگی و اینا نه، ما میگیم آقا ایشون یه مهندسی خیلی علاقه داره به اسلام، پس ما این کار فرهنگی رو بسپریم به ایشون. خب علاقه داره، خیلی عالی، ولی میتونه پای منبر بشینه، میتونه مصرف کننده باشه، خودش نمیتونه تولید کننده باشه. پس میشه در بحث شبکه قدرت عنصر اغلا آمد، مشورت کنید با اغلا. حالا یه حدیث عجیبی از امام علی علیه السلام داریم، میفرماید که اگر کسی رو به من معرفی کنن که یه کاری بلده، یه تخصصی داره، من او رو به کار میگیرم در حکومت، مشروط بر این که دو تا ویژگی داشته باشه، یک عقل داشته باشه، دو دین داشته باشه. بعد میفرماید چرا؟ میفرماید عقل باید داشته باشه، چون انسان بدون عقل لا یقاس الا بالاموات. آدمی که عقل نداره مثل مرده ها میمونه دیگه. بعد چرا دین داشته باشه؟ میگه لان فقد الدین فقد العمل، که من از این یه قاعده درست کردم، فقد الدین فقد العمل. اگه جای دین نباشه امنیت نیست. فقدان دین یعنی فقدان، تو به یه آدم بیدین کار رو بسپر، این همه چی رو حراج میکنه برای منافع خودش دیگه. این رضا حضرت به دوتا میفهم، عاقل باشه. البته این عاقلی که در کلام معصوم هست عقل قدسیه دیگه، یعنی اون العقل و ما عبد به الرحمن، عقل در حدیث جنود عقل و جهله. خیلی خب، پس اینو اینجوری شما میتونید تطبیق مثلا به بازخوردم میتونید ربطش بدید. از چه نظر؟ از این نظر که اگر یک حکومتی اهل مشورت نبود ما میتونیم بهش ایراد بگیریم، میتونیم اعتراض کنیم. یا یک مقام حکومتی اگر اهل مشورت نبود، از این بحث ما اینو استفاده می بهش بگیم آقا این روش اسلامی نیست. روش اسلامی اداره امور بر اساس مشورت با عقلا هست. پس اینا رو هم میشه گفت، منتها اینا میشه در مرتبه دوم. به رهبری و عناصر حکومت، رهبری اشاره داشتی که گفت رهبر داره مشورت میکنه، پیامبر داره، یعنی عناصر بود توی این بحث. ضرورت دوباره بود چون گفت که امور نوعیه رو انجام میدن اینها، همش بود یعنی. ولی بحث مشورت اون بخش برجستش میشه بحث هفتم ما، که جریان و فرایند قدرته که نه بر اساس استبداد باید باشه، باید بر اساس مشورت باشه. هر هشتا رو داره اینجا، کدوم رو نداره؟ بله آره
داره. این که چقدر مثلا کدومش اولویت داره؟
احسن، برای همینه، یعنی برای همین بحث شما رو قبول نکردم دیگه، گفتم اینجوری باید جواب بدید. اول بگید که کدوم یک از هشتا هر بحثی، چون شما مثلا یک مقاله مثلا بخواید بنویسید، بیایید از همینجا هر هشتا رو، اینو کار تخصصی نمیگن، میگن آقا جواب مثلا سوال اول شما که تو اون یکی فصل قوی تر بود دیگه، شما از اونجا مستندتو می آوردی. جواب مثلا هشتم تو اون یکی فصل قوی تر بود، از اونجا مستندتو می آورد. ولی یه وقت نه، ما داریم تمرین میکنیم، داریم آموزش میبینیم. اینجا که داریم تمرین میکنیم آموزش میبینیم، باید حد اکثر تلاش خودمون رو بکنیم که ببینیم این متن رو چگونه ما میتونیم به حرف در بیاریم، این محتوا رو چگونه میتونیم تنظیم کنیم. بحث جلسه قبل من خدمت شما همین بود، گفتم میخواییم که بعد از مقدمه، حالا وارد فصول شدیم چون بحث رو تو مقدمه یاد گرفتیم که بحثاش چی بود، الان میخواییم که متن خوانی رو یاد بگیریم. شما با حدیث هم که مواجه میشین، حدیث رو بخواید عنوان متخصص علوم چیزی به حرف در بیارید دیگه، بعد طرح سوال بتونید بکنید، جواب از اون تو پیدا کنید، و الا متن با شما حرف نمیزنه. یعنی شما متن رو میخونی بعد میگیم چی داشت؟ میگی چیز خاصی نداشت، مثلا گفت که مشورت بکنید و اینا، ولی نمیتونید تو یک فضای تئوریک و نظری بحث رو تنظیم کنید و ارائه بدید، بیشتر کار کنید.
مورد انجام مرکز تصمیم گیری تعبیر از اتولیک
عرض کردم، مجلس رو مرکز میدونه، منتها نه فقط با استناد به این فصل و این گفتار، بلکه در مجموع، منتها در مورد غیر معصوم. راجع به معصوم عرض کردم چون بحثش نیست خیلی چیز نمی کنه، خیلی توقف نمی کنه. استاد
بیشتر ناظر گزینه هفت میدونه، جریان
و فرایند. بله بله دیگه، اصلشونه دیگه، اصل اونه.
اینها هم با هم یه ارتباطی دارن، ندارن مسئله هفت مسئله پیش.
آره بله بله، مثلا این بحثی که عرض کردم راجع به بازخورد بخوای رفتش بدی، الان من اینو میگم شما نمیگی نه دیگه، میگیم از نظر مرحوم ناینی اگر یک حکومتی شورایی نباشه ما اجازه داریم بهش تذکر بدیم بگیم این کارت اسلامی نیست یا نه؟ بله دیگه، یعنی این چیزی که با این روح این متن جور در میاد. یعنی شما اگر فقط همین بود و فقط همین بود، زمینی که حالا ایشون که اصلا داره در لزوم انقلاب مشروطه این کتاب رو می نویسه دیده، یعنی اصل این کتاب، اصل این کتاب در واقع مربوط به بازخورد میشه. کل اصلا انقلاب مربوط به حوزه بازخورده دیگه، کل بحث امر به معروف و نهی از منکر مال حوزه بازخورده. که اگر شما میبینید یا نقد ایشون نسبت به استبداد دینی مربوط به حوزه بازخورده دیگه، یعنی اگر شما میبینید جریان امور دینی نیست، باید نقد کنید، کار فکری کنید و کار عملی بکنید، اصلا باید اقدام بکنید. پنج مرکز تصمیم گیریه، خب پنج مرکز تصمیم گیریه. الان تو این بحث یک که داشتیم، مشورت رو اصل گرفت، بعد خواست ما رو به اینجا برسونه که پس مجلس شورای ملی رو با استناد به ادله مشورت ما میتونیم استفاده بکنیم. پس از هفت رسید به پنج، یعنی با اول جریان قدرت رو تونست اثبات بکنه که شوراییه، گل اگه شورایی باشه پس مرکز تصمیم گیری کجا میشه؟
میشه
میشه مجلس، اینجوری میشه دیگه.
خب پنج زایدی هم
حالا بحث به رو کی میخواد بخونه؟ هر که میخواد بخونه میکروفونش هم روشن کنه که ضبط بشه. بخونید شما بر. از میکروفون کناری استفاده.
دویم، آن که در این زمینه که دست ما نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم، همچنان که به ضروره معلوم است حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفقون علیه امت و از ضروریات دین اسلام است و همچنین سیانت این اساس شورویتی
و همچنین سیانت
این اساس شورویتی که به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه دانستی که ثابت و از قطعیات است، جز به گماشتن مسدد و راده خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهی عز اسمه و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا تواند بود غیر ممکن و به صرافت طبع این نوع متصدیان عادتا از محالات و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن و چشم تبرید به آتش داشتن است و از این رو وجوب گماشتن هیئت مذکوره چنانچه سابقا گذشت بدیهی و غیر قابل انکار است.
خب مفهوم که روشنه دیگه برای دوستان. اینجا میگه که چرا ما الان یه هیئت مسدده میخواییم. هیئت مسدده یعنی همون هیئت نظار. چرا یه گروهی میخواییم که نظارت بکنن بر قدرت؟ میگه چون اینا که نه که عصمت ندارن، این حاکمان، این پادشاهان قاجار عصمت که ندارن که هیچی، تقوا هم ندارن، عدالت هم ندارن. اگه برای اینا ما یه هیئت نظارتی نگذاریم، خب این مثل اینه که شما گوسفند رو بدی دست گرگ دیگه. خب ما برای گوسفند چوپان میذاریم برای اینکه مانع حمله گرگ به اونها بشه. یا مثل اینه که شما همه چی رو سپردی به آتش، بعد میگی نه خیر، نه انشالله که آتشش سرده و مشکلی نداره. این تبرید، چشم تبرید به آتش داشتن اینه دیگه. یعنی شما همطوری نگاه میکنی که انشالله خودش نمیسوزه، خودش خنک میشه. خب آتیشه دیگه، آتیش که خنک نمیشه. پس چون اینها معصوم هیئت مسدده نمیخواد، ما بر معصوم ناظر نمیگذاریم، چون اون معصومه، اون قوه بله عصمت داره. اما بر این پادشاهان قاجار که نه که عصمت ندارن که هیچ، حتی تقوا و عدالت و ببینید اینجا الان شرایط اون شبکه قدرت هم داره میگه دیگه، اونا رو ندارن، حتما باید یک هیئت مسدده و رادعه. مسدده و رادعه یعنی اینی که جلوی اینها رو از تجاوز به حقوق مردم بگیره دیگه. میخواییم در حکومت مشروطه؟ نه، یعنی برای شاه نه دیگه، شاه دیگه. نه خوبه که، ولی میگه که مقدور ما الان نیست، حالا تو قسمت‌های بعدی میخونی. میگه فعلا الان اینا پادشاهن دیگه و مملکت هم بدون شاه نمیشه، یعنی یک تصور اینطوری دارن که خود پادشاهی رو انگار که مثلا نمیشه دیگه کارش کرد مثلا، پس باید حالا نظارت بکنیم. همش بحث قدر مقدور و این که حالا چقدر میتونیم این قاصب رو کنترل کنیم.
همینطور به ضروره معلوم است که قوه مسدده و رادعه خارجیه و
خارجیه رو در برابر عصمت میاره که داخلی بود دیگه. خارجیه نه یک کشور خارجی، نه، یعنی عصمت قوه مسدده و رادعه داخل خود بدن حاکم بود، از یه عصمتی برخوردار بود که مرتکب گناه نمیشد. حالا که این نیست، در پادشاهی مثل مثلا محمد علی شاه یا بعد مثلا احمد شاه، پس ما بعد یک قوه مسدده و رادعه خارجیه، یعنی یک مجلسی مثلا درست کنیم که بر این نظارت بکنه. بله،
همینطور به ضروره معلوم است که قوه مسدده و رادعه خارجیه وقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای نفسیه تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسیه در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از آنهاست، همانطور طبقات متصدیان هم فقط عبارت است از قوه اجراییه مملکت و در تحت ترجیحات قوه مسدده و علمیه و منبعث از آن باشد، و هم در صورتی اعتراض پذیر و غیر قابل از برای تخلف تواند بود که اصل اساس دولت و وضع سلطنت به طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنی و به وسیله بیداری و هوشیاری و حکمت عملیه عقلای ملت جمیع قوای استبدادیه که شرحش در خاتمه خواهد آمد مسلوب و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد، و الا قوای ملعونه استبدادیه حتما متحرک و نائره تابوتیه حکمن زبانه خواهد کشید و محال امر لا محاله به حال ما ایرانیان خانمان ویران معدی خواهد بود.
یک تشبیهی کرد میان این قوه مسدده و رادعه و قوای نفس ما. ما در وجود خودمون هر کدوممون 4 قوه داریم: قوه عاقله، قوه وهمیه، قوه بهیمیه، قوه غضبیه. این 4 قوه رو داریم دیگه. شهوت و غضب از جنس انگیزه هست، حالا یکی مثبته یکی منفیه. یعنی شهوت یعنی میل ما، یه چیزی که ما رو میکشونه، مثلا گشنه میشیم میریم دنبال غذا، تشنه میشیم میریم دنبال آب. غضب نفرت ایجاد میکنه، ما رو دور میکنه از یه چیزهایی، پس یا مثبت یا منفیش، یا عشق یا نفرت، یا تولیه یا تبری. حالا تو هر حوزه دانشی شما صحبت کنید یه اصطلاحاتی داره دیگه، مثلا تو فقه به شما میگه تولی تبری، برید تو روانشناسی میگه عشق و نفرت، برید مثلا توی اخلاق میگه قوه غضبیه و شهویه. بله، تو هر علمی برید یه مراتبی اینها داره. دوتا هم معرفتی هن. عقل و وهم. عقل و وهم معرفتی هن دیگه، یعنی به اندیشه ما مربوط میشن. انسان متعادل انسانیه که عقل رئیس این قوا باشه، یعنی وهم ریاست عقل رو بپذیره. اگه قوه واهمه ریاست قوه عاقله رو بپذیره، انسان میشه حکیم و بصیر، صاحب حکمت و بصیرت میشه. اگر قوه شهویه ریاست قوه عاقله رو بپذیره، انسان میشه عفیف، پاک دامن. این دیگه نه اهل دزدی میشه، نه اهل اختلاس میشه، نه اهل در هیچ کدوم از این ثروت و قدرت و شهوت و اینا پاش نمی لغزه. و اگر قوه غضبیه ریاست قوه عاقله رو به عهده بگیره، یعنی قبول کنه، انسان شجاع میشه. به جای اینکه ظالم باشه، به جای اینکه سلطه طلب باشه، شجاع میشه، یعنی در برابر ظلم میسته. حالا اگه قبول نکنن اینها ریاست قوه عاقله رو، چی میشن؟ قوه غضبیه میشه درنده خوب. قوه غضبیه‌ای که ریاست عقل رو نپذیره، انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود درنده خوب، نه شجاع، درنده خوب. میگرده جایی مظلومی ضعیفی پیدا کنه، اون رو به خدمت بگیره. حیوانات اینطوری هم دیگه، حیوانی نمیره به جنگ حیوان قوی تر از خودش، میگرده یه موجود ضعیفی رو پیدا کنه، بگیردش بخوردش دیگه. قوه بهیمیه اگر ریاست عقل رو قبول نکنه، انسان رو تبدیل میکنه به یک حیوان، یعنی سطح رفتارهای انسان سطح گاو و نمیدونم الاغ و مثلا اینجور چیز هست. چطور اون انسان سبویی میشد پلنگ و مثلا شیر و خرس و نمیدونم اینجور چیزا، این یکی هم میشه گاو و گوسفند و مثلا اینجوری خوردن و خوابیدن، یعنی دیگه آرمان دیگه ای نداره، میخوره که کار کنه، کار میکنه که بخوره، همین. یعنی امیرالمومنین میفرماید که اینا بین دستشویی و آشپزخونه در رفته آمدن، یه مقدار از عمرشون در آشپزخونه میگذره، یه خوردم تو سرویس های بهداشتی میگذره. ها؟ بله، تو این مسیر میگه اینه دیگه. بعد عرضم بزرگ شما که وهم اگر ریاست قوه عقل رو قبول نکنه، انسان میشه روبه صفت، میشه شیطان، میشه مکار، موجود مکار، موجودی که سر بقیه کلاه میذاره، حیله به کار میبره. این موجوده که قوه وهمشو گذاشته که فعال بشه. حالا میفرماید که این توی دولت اتفاق میفته. یه وقت اگر شما هیئت مصدده و رادعه نداشته باشید که این پادشاه رو کنترل کنن، این به جای اینکه بر اساس قوه عاقله یعنی پارلمان بخواد عمل کنه، این ممکنه گرفتار چی بشه؟ سبوعیت بشه، یعنی بشه گرگ، همون که بالا هم گفت. پس شما جامعه رو سپردی به یه گرگ مثلا. ممکنه نه، تبدیل به یه آدمی بشه که به دنبال منافع خودشه، خوردن و خوابیدن و اینجور چیزا، یعنی در رنده خونیست ولی همش دنبال لذتهای خودشه، حرمسرایی داشته باشه و دیگه حال جنگیدن و این کارا رو نداره. ببینید نادرشاه اون رفته قوه غضبیه رو بر خودش حاکم کرد، ولی یک این پادشاهانی که به آخرا میرسیدن دیگه حال و حوصله جنگ نداشتن، اینا همین تو حرمسراها و مثلا خوردن و خوابیدن و مثلا اینجور چیزها. و یا اینکه بشه حاکم روبه صفت دیگه، یه جوری کلک بزنه، سر این کلاه بذاره، سر اون کلاه بذاره مثلا. پس شبیه قوای نفس، اون خط دوم این بود. همینطور به ضروره معلوم است که قوه مسدده و رادعه خارجیه وقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای نفسیه تواند بود، که بر همان وجهی که ارادات نفسیه در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از اونها هست، اینجا هم همین اتفاق بیفته. یعنی این پارلمان بشه حاکم بر قوه مجریه، قوه مجریه دستورات و قوانین مصوب پارلمان رو انجام بده. والا اگر قوه مجریه بگه آقا به تو چه، من هر کار دلم بخواد میکنم، که این که فایده نداره. چنان که در درون خود ما قوه اسمت چیه؟ اینه که شهوت و غضب و شیطنت تابع قوه عاقله بشن. اگه تابع قوه عاقله شدن، بعد میگیم میشه عبد خدا، العقل ما عبد به الرحمن مکتوس و به الجنان. پس یک تنظیری، یک مقایسه‌ای میکنه میان یه آدمی که عاقله و عادله با یه آدمی که جاهله و ظالمه. البته یه آدم نیست که جاهله و ظالمه، اگر انسان عاقل و عادل نباشه 7-9 میتونه باشه. جاهل‌های ظالم 7-9 میشن دیگه با همین نحوه، چون یه وقت یه قوه حاکم میشه، یه وقت دو تا قوه حاکم میشن، یه وقت 3 قوه حاکم میشن. یعنی اونا با هم قابل جمع هستن. یعنی ممکنه یه کسی در وجود خودش هم شهوت به اوج برسه رئیس بشه، هم غضبش به اوج برسه، هم وهمش به اوج برسه. یعنی هم در رند خوب باشه، هم حیوان صفت باشه، دنبال مشتهیات نفسانی باشه، هم روبه صفت باشه. مثل آمریکا در تعبیر ما، که آمریکا هم شیطان بزرگه، یعنی فریب میده با دستگاه رسانه‌ای، امپراتوری رسانه‌ای که داره، هم دنبال منافع ملی خودش به اصطلاح هست دنبال، و هم این که سلطه طلب هم که هست دیگه. فیلم هایی هم که الان غربی ها می سازن همینه دیگه. فیلم ها سکس و خشونت و فیلم های پلیسی دیگه، یعنی بر اساس این تحریک این ستا قوه هست. لذا آدم ها خوششو می آنگه این فیلم پلیسی رو شما بپرسید ببینید کیه که بگه من از فیلم پلیسی خوشم نمیاد، چون این داره قوه وهمش رو ارضا میکنه. ها؟ تخیل. حالا این بحثه که قوه وهم و خیال، خیلی از حکما میگن 2 قوه هستن اینها. البته باز با متخیل فرق دارن، اینا باز با هم فرق دارن. و سکس هم که معلومه دیگه، فیلم های و سایت ها و اینا، و خشونت هم که معلومه دیگه، این بکش بکش و ارزم بزرگ شما چیزای اینجوری که حالا تخیلی ها تو هر ستا میاد. یعنی هم فیلم های پلیسی تخیلی که همون وجه روبه صفتی رو داره، هم فیلم های جنگی تخیلی که مخصوصا برای آینده پیش بینی میکنن، هم ولی عقلانیت رو اگر شما در فیلمی پیدا کنید اون خیلی مهم میشه. یه فیلمی باشه، سریالی باشه که نشان دهنده عقلانیت و حکمت باشه، نشان دهنده توحید و عدالت باشه. میدونید ما اونقدر این تو حوزه هنر مسلط این نگاه ها که حتی وقتی فیلم دینی میسازیم، مثلا سریال دینی هم میسازیم، مثلا سریال امام علی علیه السلام، اونجا هم قطام کم و زیاد میکنیم. یعنی شما میبینی که در حتی یک فیلم مذهبی هم وارد دوزهای دیگه میشن، یعنی برای اینکه برای مخاطب عمومی به اصطلاح جذابش بکنن، در حالی که عقل هنر رو کنار نمیگذاره، هنر رو پاک میکنه. شهوت رو مثلا عقل کنار نمیگذاره، میاد عفیفش میکنه. یعنی شما باید اینو بتونی یاد بدی به مخاطبت که میشود غذا مثلا خورد، غذا حرام هم نخورد. یعنی قوه بهیمی رو میشه پاکش کرد. شما میتونی وارد قدرت بشی ولی پاک دست هم باشی، اهل ظلم به دیگران نباشی. شما میتونی اهل استفاده از وهم باشی ولی برای مقابله با شیاطین، یعنی از باب و مکرو و مکر الله، یعنی خدا این قوه رو برای چی به ما داده؟ برای اینکه فریب شیطان رو نخوریم دیگه، و فریب شیاطین رو و فریب دشمنان رو. اونجا نشون میده که یه آدم مؤمن از چه کیاستی برخورداره که میتونه، چون خدای متعال میفرماید که اینا کیدشون ضعیفه، اینا میتونن کید کنن ولی کیدشون ضعیفه، طراحی های اونها در برابر طراحی های انسان های مؤمن و عاقل زهدتی نیست، چیزی نیست. اینو اینجوری هنرمند بتونه نشون بده. خب این لازمش اول فهمیدنه دیگه، یعنی باید اول اصل این بحث رو هنرمند ما ازش یک تصوری پیدا بکنه تا شما بتونی هنر متعالی رو، هنر مبتنی بر عقلانیت و عدالت رو چون عدل یعنی چی؟ عفت به اضافه حکمت به اضافه شجاعت یعنی عدل، این ریاست عقل بر اون قوا که اتفاق بیفته میگیم در وجود فرد عدالت اتفاق افتاده، یعنی این شده یه آدم شجاع حکیم عفیف. حالا یه دولت شجاع حکیم عفیف میشه دولت عاقل دیگه، یعنی یک قوه عاقله ای داره که اون قوه عاقله بر قوه عامله یعنی قوه مجریه حاکمه. قوه عاقله قوه عالمه شده، قوه عاقله قوه عامله رو شکل میده. خب این یه کمی چون جای دیگه هم نگفته بودیم لازم داشت من یه کمی توضیح بیشتری بدم. خب این الان اگر بخوایم بگیم که تو کدوم یک از اون هشتا قرار میگیره چی میگید؟ کجا قرار میگیره؟ هم شبکه قدرت، اول مرکز تصمیم گیریه. ببینید یعنی میخواد بگه که ببینید الان آقا بالاخره مبنای تصمیم گیری چیه؟ یکی میگه آقا اکثریت اقلیت چی؟ مثلا اسلام اینطوری نمیگه اکثریت اقلیت، این جواب این سوال نیست. عقل باید تصمیم گیرنده باشه، تصمیم گیری درست با عقله. حالا این اقلیت اکثریت، اگه اکثریت تابع هوای نفس باشن، افرأیت من اتخذ الهه هوا، مثلا اکثریت مردم یک کشوری نمیدونم قانون همجنس بازی رو تصویب بکنن، خب فایده نداره، این نظر اسلام مورد قبول نیست. بله یه وقت شما میگید اکثریت مردم یک جامعه مؤمنن، شما میگه خب اگه اکثریت مؤمنن حالا اشکال نداره، این شورایی که شما برای پیغمبر میگید که حضرت مشورت میکرد، حضرت با مؤمنین مشورت میکرد دیگه، با مشرکین که مشورت نمیکرد، بگه که مشرکین جمع بشید چیکار بکنیم، خب اونا همه رأی میدادن که اسلام و وحی و اینا تعطیل باشه دیگه. نه، یعنی شما یک امتی دارید اینا پذیرفتن که طبق این مکتب عمل بکنن، آمدن بیعت کردن با حضرت، این بیعت بر مکتب اتفاق افتاده. خب حالا ما داریم این جامعه رو اداره میکنیم، میاد میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین بر عهد و پیمانتون وفا کنید. شما با این پیغمبر یه عهد و پیمانی بستید، با خدا یه عهد و پیمانی بستید، با امام علی علیه السلام یه عهد و پیمانی دارید، با ائمه علیه السلام یه عهد و پیمانی دارید، خب بسم الله دیگه، این مال این مرحله هست. پس داره میگه مرکز تصمیم گیری عقل باشه، مرکز شبکه قدرت بر این اساس شایسته سالاری تحقق پیدا میکنه. عناصر کلیدی، باز اونجا شما میگید رهبر عنصر کلیدیه، دلیلش همین، علما باید طرف مشورت باشن. شما نامه 53 نجیب البلاغه رو میخونی میگه که جناب مالک با علما نشست و برخاست بکن، باید متخصصین طرف مشورت شما و بحث شما باشن. خب توی حتی جامعه که بیایید همین جوره، یعنی قلمرو و گستره وظایف دولت با باید مبتنی بر گسترش فرهنگ عقلانیت و عدالت باشه، نه جهل و ظلم. بازخورد که میرید همینطور، شما هر جا دیدید عقلانیت و عدالت زیر پا قرار میگیره باید اعتراض کنید، باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. نمیدونم تونستم بحث رو برسونم یا نه. جریان و قدرت هم که همینطوره. پس اینا یه حالت دی ان ای داره، این دی ان ای رو شما تو همه جا باید بتونی ببینی، شبیه دی ان ای انسان. از انگشتش خون بگیری اون دی ان ای هست، نمیدونم از انگشت دستش باشه یا پاش، فرق نمی کنه، از پوست سرش باشه یا گوشش باشه، این دی ان ای همه جا هست. بله بله، بله، یعنی قوه مسدده و رادعه میشه به عنوان یک عنصر اقتضایی در اینجا، که چون اسمت نیست ما یه نهاد بیرونی درست میکنیم به نام پارلمان که این نظارت بکنه. اما باز دقت کنید، اما این وقتی که داره قانون میگذرونه که این قانون رو بفرسته برای قوه مجریه که او اجرا کنه، میشه مرکز تصمیم گیری. یعنی یه بار اون هیکلش رو میبینی میشه نهاد، میشه عنصر، یه بار کارکردش رو میبینی، یعنی این پارلمان قراره چی کار بکنه، قراره کار عقل رو بکنه، کار اسمت رو بکنه. قوه این قانون تصویب میکنه، میفرسته قوه مجریه، میگه قوه عامله تو اجرا کن این رو، تو به این عمل بکن. پس اینجا میشه مرکز تصمیم گیری، یعنی این برای او تصمیم میگیره، تصمیم گیری کار او نیست، او فقط باید اجرا کنه. چرا تصمیم گیری رو از قوه اجرایی میگیره؟ چون میگه اگه تصمیم گیری رو به او بدیم، چون از قوه اسمت برخوردار نیست، ممکنه که مثل نفس تابع هوای نفسش بشه دیگه، یعنی تصمیم گیری رو به نفع خودشون انجام بدن نه به نفع مردم.
بازرسی یا نظارتی که ناظر به بازرسی و بازخواست باشه،
این اون نیست الان، این همین فعلا پارلمان منظورش هست، در اون حد هنوز نیومده. این داره میگه مجلس باید نظارت، یعنی هم قانون گذاری میکنه هم بر این قانونی که وضع کرد حالا نظارت میکنه که قوه مجریه اینو درست اجرا کنه. اگه دید درست اجرا نمیکنن، رأی اعتمادشو پس میگیره دیگه. تو مشروطه هم همین بوده دیگه، میدونید که این بعدن که اینا تعطیل میکنن دیگه قانون اساسی مشروطه رو، خود شاه نخست وزیر میاره میبره، پارلمان میاره میبره، یعنی اینا همه از خاصیت میافتن دیگه.
یا یکی رو بردارم یکی دیگه زاده میدم سرکشی کرد، آیا نباید به یک قانون خوبه یا الان قوه قضاییه که ما داریم، یعنی یک بازخواستی، یک مجازاتی، یک
چرا دیگه؟ میگه آخر این چون قدرت زیادی داره، چون نخست وزیر رو عزلش میکنی دیگه، از عزل بالاتر شو، عزل نخست وزیر دست شماست، شما نخست وزیر رو عزل میکنید، وزیر رو عزل میکنید دیگه، بعد معرفیش میکنید دیگه به قوه قضاییه که پدرشو در بیاره. خب عزلش با شماست، یعنی جلوی تداوم قدرتشو میگیری. خب خسته شدید؟ 5 دقیقه استراحت بکنید، ساعت 7 بیشتر میشه، یه 6-7 دقیقه میشه، ساعت 7 انشالله ادامه بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه، اللهم صل على محمد وعلى محمد.